آخر ماه رمضان را روز قدس نامیده‌اند. سال 59 و در آستانه دومین سال روز نامگذاری این روز، فریاد حمایت از مظلوم در ایران فراگیرتر شده است.
قدس برای ما یک سرزمین دینی، یک سرزمین اسلامی، یک سرزمین ایمانی است و هرگز نمیتونیم او رو در دست دشمنان بشریت و دشمنان راه خدا و دشمنان حق و عدل، صهیونیست های جبار ببینیم. پس ما متعهدیم در برابر آزاد کردن قدس. این مراسم زیبایی که به یاری خداوند هر سال در ایران و بسیاری از کشورهای دیگه به مناسبت روز قدس برگزار میشه، زنده نگه دارنده این تعهد ماست.
فرهنگ حمایت از مظلومان آدم در بعد داخلی به حمایت از محرومان و به خدمتگذاری به مردم تسری می‌یابد. اما تئوریزه کردن فرهنگ مدیریت جهادی ضرورتی است که از سوی امام و یارانش مورد تأکید قرار می‌گیرد.
من به همه گروه‌های جهاد عرض می‌کنم که هر قدر بتونید اونجا کار بکنید برای مردم، ما در خدمتتون هستیم و سعی می‌کنیم به هر طریقی شده امکانات در اختیارتون بذاریم. این شما و این میدان گسترده ایران و این نیازهای فراوان مردم ایران، امروز بخشی از کارهای فوری رو از شما انتظار دارن، چون کارهای بنیادی رو دستگاه‌های اجرایی براش طراحی کردن، بودجه در اختیار گرفتن، انشاءالله امیدواریم زودتر شروع کنن و پیش ببرن. ولی ملت ما، جامعه ما احتیاج به کارهای ضربتی فوری داره. جهاد سعی کنه از این کارهای ضربتی هیچ چیز رو کنار نگذاره.
نمایندگان حزب توده، جنبش مسلمانان مبارز و سازمان فدائیان خلق می‌خواهند با دکتر بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی مناظره کنند. برخی نزدیکان ایشان معتقدند قبول این مناظره به معنای رسمیت بخشیدن به این گروه هاست. اما آیت الله بهشتی به شدت طرفدار حضور در مناظره است. 4 خرداد سال 60 این مناظره از تلویزیون پخش می‌شود.
حزب توده که الان میگه من در خط امامم، تاریخچش تاریخچه خیانت به ایرانه، تاریخچش تاریخچه خیانت به انقلاب ایرانه. کی در سال 1332 28 مرداد را عملا را انداخت؟ شما که میگید شرایط اجتماعی در پیدایش پدیده ها مؤثره، برگردید منصفانه شرایط اجتماعی را که مارکسیست ها توده ای ها در سالهای 1329 تا 32 در ایران به وجود آوردن و نقش این رو در آماده کردن زمینه برای کودتای 28 مرداد، این رو بررسی کنید، صادقانه بگید. اینه که جامعه ما مارگزیده است، از ریسمون سیاه و سفید هم وحشت میکنه.
من تعجب میکنم از جناب آقای بهشتی که ایشون جزو تصویب کنندگان قانون اساسی هستند و رئیس قوه قضاییه کشور، که لااقل بایستی این ماده قانون اساسی رو کاملا یادشون باشه که تا یک جرمی در محکمه صالحه ثابت نشده است، کسی حق نداره حتی متهم رو به اون جرم محکوم بکنه. تا وقتی چنین جریان نشده، افترا و اتهامی که واقعا وارد نیست زده نشه.
خب آقا این افترا نیست، یعنی من به عنوان یک تحلیلگر،
شما خیانت به ما نسبت
نجات بدید، من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را در گذشته، این نمیشه. من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را گذشتش رو گذشته خائنانه به ایران و اسلام و انقلاب میدونم. بگید بیاد اینا روش بحث کنیم، مثلا محکمه نمیخواد، اینجا یک جلسه قرار
میدیم،
شما باشید، شما باشید و بنده میشینیم دو به دو مدارک خیانت های حزب توده رو به اسلام و ایران و انقلاب های ایرانی بنده میارم اینجا رو میکنم، شما اونا رو بگید.
با روشن شدن پیوستگی رئیس جمهور با شورش مسلحانه منافقین، کاسه صبر امام لبریز شده و ایشان تصمیم به عزل بنی صدر گرفته است. چند روز قبل دادستان کل کشور 4 روزنامه را به دلیل نشر مقالات تنیزا و مخل مبانی اسلامی و ایجاد جو مسموم و اختلاف برانگیز تعطیل کرده است.
محرکین آشوب را هر کس می خواهد باشد، با قلم، با زبان، با هر چی خواهد باشد معرفی کنند تا من اونها را تعذیب کنم. قبل از اون که دادگاه ها او را تعقیب کنند من او را خواهم منزوی کرد. بنابراین من تا سرحد امکان، تا اونجایی که اسلام را در خطر نبینم و بازی های سیاسی نخواهد اسلام را و مسلمین را در خطر بندازد، اونها نصیحت می کنم و خازانه از اونها می خواهم که دست بردارن از این شیطنت ها و اگر چنانچه احساس خطر بکنم همون طوری که با محمد رضا عمل شد با همون طور عمل خواهد شد.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر.
منافقین که در مقابل منطق انقلاب اسلامی به عجز آمده اند ترور رهبران انقلاب را هدف می گیرند. آیت الله خامنه‌ای و آیت الله بهشتی در سرخط برنامه ترور قرار گرفتند. ششم تیر ماه سال 1360 آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر تهران هنگام سخنرانی مورد سوء قصد قرار می گیرد.
زن در همه جوامع بشری نه فقط در میان حرم ها مظلوم بود، نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه، نه ممکن بود در میدان های تهران.
هنوز تهران در شوک حادثه روز ششم تیر است که یک روز بعد انفجار حزب جمهوری اسلامی عاشقان امام و انقلاب را عزادار می کند. خط آمریکایی ترور آیت الله بهشتی و بیش از 70 نفر دیگر از اعضای حزب جمهوری اسلامی را در محله سرچشمه تهران در دفتر مرکزی حزب جمهوری به شهادت میرسانند.
وضوی عجیبی ایشون شب بهار گرفتن تو صحن حزب و نماز عجیبی هم خوندن. ایشون شروع فرمودن 3-4 جمله که ما داشتیم یادداشت میکردیم که ناگهان مثل اینکه روز ما شب بشه صدای مهیب عجیب انفجار بلند شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. من به همه بازماندگان شهدا که باید بگم همه ایران بازماندگان این شهدا هستند تسلیت عرض میکنم.
من میپذیرم که دشمنان چین سود فراوانی رو در این رابطه خط داشتن دارم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امیرالمؤمنین مولا علی علی.
هر مجلسی که جمع شدید فضیلت علی را گفتی ملائکه به شما احاطه می کنند.
مروری بر اوصاف حضرت امام علی ابن ابی طالب علیهم السلام در نهج البلاغه.
امیر جانها، جانها.
امیر المؤمنین مولا علی علی. امیر المؤمنین مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی است. در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است. کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، رام شو طوفان که این کشتی نگهبانش علی.
علی ذکر لب سلمان، علی علی ذکر لب سلمان، علی علی عشق همه ایران، علی علی عشق همه ایران، علی علی دشمنو میلرزونه، علی علی طوفانه، علی علی طوفانه.
همراهان ارجمند، دوستان گرامی، سلام به برنامه امیر جانها. خیلی خیلی خوش آمدید. با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند، همراهان محترم هستیم. در برنامه امیر جانها انشالله قراره که از فضائل امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام براتون بگیم بر اساس کلام خود اون حضرت و بیاموزیم، یاد بگیریم فضائل مولا علی علیه السلام رو. پس اگر علاقمند هستید، دوست دارید درباره فضائل مولا علی علیه السلام بشنوید، با ما همراه باشید.
رو شونه هامون لوای حیدره، هر چی که داریم فدای حیدره، رو به روی ما هزار تا دشمنو پشت سر ما دعای حیدره، دعای حیدره.
دوستان خوبم، شنوندگان گرامی، یکی از ویژگی های امیر المؤمنین علی علیه السلام که اون بزرگوار رو از دیگر صحابه متمایز میکنه، پرورش یافتن اون حضرت در دامان پاک رسول خداست. تقدیر الهی اینطور بوده که علی علیه السلام از همون دوران کودکی شب و روز رو در کنار دردانه هستی حضرت ختمی مرتبت و تحت تعلیم و تربیت اون بزرگوار باشه. این شاگرد در محضر اون استاد تا جایی پیش رفت که در مراتب قرب الهی گوی سبقت رو از همه خلائق، حتی پیامبران اولوالعزم رو بود و جز نبی خاتم صلی الله علیه و آله کسی به مقام و منزلت ایشون نمیرسه. دعوت میکنم نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی رو درباره پرورش یافتن امیر المؤمنین علیه السلام در دامان پرمهر رسول خدا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و شنوندگان عزیز برنامه امیر جانها. در این برنامه قصد داریم از زبان نورانی شخص مولا علی علیه السلام، از زبان گرانقدر امیر المؤمنین، امیر الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام، برخی از ویژگی های اون حضرت رو با هم مرور کنیم. ویژگی هایی که اختصاص به امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد و آن بزرگوار در جاهای مختلف، در مناسبت های مختلف به اون ویژگی ها اشاره کردند. عزیزان، ما میدونیم یکی از موضوعاتی که اسلام عزیز خیلی در مورد اون مفصل تأکید کرده مسئله تربیت هست. لذا بحث انتخاب همسر، انتخاب ملاکهایی برای تشخیص و انتخاب درست همسر یکی از توصیه های اکید دین مبین اسلام هست. مخصوصا انتخاب مادر، که دقیقا رفتار مادر، اخلاق مادر و چگونه بودن مادر در فرزند تأثیر دارد، چون فرزند شبانه روزش با مادر سپری می شود. اگر فردی تربیت درستی داشته باشد، در جامعه امروز قطعا و مسلماً کمتر دچار انحرافات می شود. من منکر انحراف و تأثیر جامعه نیستم، ما میبینیم فرزند حضرت نوح علیه السلام، فرزند بعضی از ائمه بزرگوار سلام الله علیهم اجمعین به راه انحراف رفتند. این بدین معنا نیست که تربیت اونها صحیح نبوده، نه خیر. این بدین معناست که فردی که در جامعه قرار گرفته از انتخاب خودش، از اختیار خودش درست استفاده نکرده و به جای این که مسیر رشد و هدایت رو انتخاب بکند، مسیر انحراف رو پذیرفته. اما مولای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه در کودکی خودش و از کودکی خود در خانه رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رشد کرد. بنابر نقل تاریخ یک سالی در مکه مکرمه قحطی رخ داد. در آن زمان ابو طالب عموی پیامبر که دارای عائله زیاد بود و فرزندان زیادی داشت، هزینه سنگینی بر دوش او بود، از نظر مالی در مضیقه بود. پیامبر ما که بعد از وفات عبدالمطلب در خانه ابو طالب رشد کرده بود و خود را مدیون ابو طالب می دانست، به تعبیری می خواست جبران کند زحمات ابو طالب را، با عموی خود عباس صحبت کرد که بریم و بعضی از فرزندان ابو طالب را تحت سرپرستی خودمون بگیریم. با هم آمدن محضر ابو طالب علیه السلام، پدر بزرگوار امیر المؤمنین علی علیه السلام، و این پیشنهاد رو مطرح کردند. با استقبال خوب ابو طالب مواجه شدند. لذا عباس جناب جعفر را و نبی مکرم علی علیه السلام را به عنوان کسی که سرپرست او باشند انتخاب کردند و از آن روز علی علیه السلام که نوزادی بیش نبود در خانه پیامبر رشد کرد، در خانه پیامبر بزرگ شد و از آنجا تربیت علی در دامان پیامبر شروع شد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یکی از خطبه های خودشون به نام خطبه قاصعه به این مسئله اشاره فرمودن که در بخش بعدی انشاءالله مفصل به این خطبه خواهم پرداخت.
علی صفات حقنی برکات حق، علی سرات حقنی ملکات حق، علی حیات حقنی نفحات حق، علی برات حق، علی نعمات حق، علی ندای حق، علی رونمای حق، علی صدای حق، علی سراپای حق، علی ردای حق، علی آیای حق، علی فدای حق، علی آشنای حق، علی امام حق، علی نام آم حق، علی تمام حق، علی مگ جام حق، علی سلام حق، علی مرغ دام حق، علی قیام حق، علی حق نام حق، علی مولا، علی مولا، علی مولا.
چه شود ز راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی؟ که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیره طلا کنی؟ به نماز پسته تبسمی، به نماز قنچه تکلمی، به تبسمی و تکلمی همه دردها تو دوا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان کنی، چه ضرر بری، چو برآوری و عطا کنی. تو شه سریر ولایتی، تو مه منیر هدایتی، چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. تو شهی شهان همه چاکرت، تو مهی مهان همه بردرت، که شوند قنبر قنبرت تو قبول اگر ز وفا کنی.
علی مولا نشان حق، علی جان حق، علی توان حق، علی نگران حق، علی عیان حق، علی زربان حق، علی امان حق، علی سایبان حق، علی پناه حق، علی تکنگاه حق، علی نگاه حق، علی نور راه حق، علی سلام حق، علی روی ماه حق، علی سپاه حق، علی علی شاه حق، علی سبوی حق، علی جستجوی حق، علی گلوی حق، علی گفتگوی حق،
علی نیروی حق، علی آبروی حق، علی الگوی حق، علی حق و هوی حق، علی مولا، علی مولا.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، همونطور که میدونید خطبه 192 نهج البلاغه طولانی ترین خطبه این کتاب شریفه که از پیشوای هدایت حضرت علی علیه السلام برای ما به یادگار مونده. اون حضرت در بخشی از این خطبه نورانی که به خطبه قاصعه شهرت داره به دوران کودکی و تربیت یافتنشون در دامان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره فرمودن. با این مقدمه دعوت میکنم بخش دوم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی رو در این باره بشنویم.
خب عزیزان، عرض کردیم در بخش قبلی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از زمان نوزادی خودشون در دامن رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رشد و نمو کردند و علی علیه السلام این جریان رو در خطبه قاصعه، در خطبه 192 از کتاب شریف نهج البلاغه به این مسئله اشاره کردند. اجازه بدید من تو پرانتز عرض بکنم و یه خواهشی بکنم از همه شما خوبان و شنوندگان عزیز، ارادتمندان به امیرالمؤمنین علیه السلام، ای کاش هر زمانی که فرصتی پیدا کردید برید سراغ کتاب شریف نهج البلاغه، کلمات نورانی امیرالمؤمنین رو بخوانید، فرمایشات نورانی حضرت، خطبه ها، نامه ها، حکمت ها و از این دریای معارف کتاب نهج البلاغه بهره مند بشید. ان شاء الله همانطور که هر روز قرآن میخوانید، در پی تلاوت قرآن هم روزانه چند صفحه ای از نهج البلاغه رو هم مرور کنیم. امیرالمؤمنین در خطبه 192 از این کتاب شریف نهج البلاغه میفرماید: لقد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالقرابه القریبه والمنزله الخصیبه. شما میدانید خیشاوندی من و نزدیکی من به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو و اون موقعیت خاصی که من در نزد رسول خدا داشتم. موقعیت چی بود؟ امام در ادامه به این موقعیت خاص این گونه اشاره می‌فرمایند که وضعنی فی هجره، پیامبر من رو در دامن خود می‌گذاشت و انا ولیدون، من نوزادی بودم، یزمنی الی صدرهی، پیامبر من رو بغل می‌کرد، در آغوش خود می‌گذاشت، یک نفونی فی فراشهی، نوزادی بودم که پیامبر چون پدر و مادر من رو در کنار خودش می‌خوابانید، یمسنی جسده، حتی بدنش به من میچسبید، یشمونی عرفه، پیامبر از بوی عطر خودش رو، در واقع اون بوی عطر خودش رو به مشام من میرساند، و کان یمزق الشیء ثم یلقمنی. عزیزان، کجای عالم فردی را سراغ دارید این گونه و اینقدر نزدیک به پیامبر باشد که امیرالمؤمنین میفرماید رسول خدا لقمه غذا رو می جوید، کاملا هضم می کرد، کاملا نرم می کرد و اون لقمه نرم شده و جویده شده رو در دهان من می گذاشت. عجیبه، لا اله الا الله. واقعا این تعابیر رو انسان بشنود و باز در انتخاب ولی خدا شک بکند، در انتخاب جانشین پیامبر خدا شک بکند، به شخص دیگری رو بیاورد. الله اکبر. این تعبیرات نشان می‌دهد پیامبر اکرم هیچ تفاوتی بین امیرالمؤمنین و دیگر فرزندان خود نمی‌گذاشت و از اون موقعی که حضرت اینقدر کم سن و سال بود در دامان پیامبر، در آغوش پیامبر پرورش یافت و نهایت محبت رو رسول خدا در باره ایشون ابراز می فرمود. الله اکبر. عزیزان، علی علیه السلام می فرماید تا اون مدتی که من در خانه علی بود، در خانه پیامبر بودم، ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل، هیچ گاه پیامبر از من نه دروغی شنید نه اشتباهی در رفتارم دید. ولقد كنت اتبعه اتباع الفسيله اثر امه. چه تشبیه زیبایی،
چقدر قشنگ. میفرماید من چونان فرزندی که دنبال مادرش را میفتد همیشه پا به پای پیامبر میرفتم. پیامبر هم هر روز از اخلاق کریمانه خودش به من میآموخت و امر میکرد به اون اخلاق کریمانه عمل کنم. بنابراین از جمله ویژگی های خاص امیرالمؤمنین تربیت در دامن پاک رسول خدا صلی الله علیه ما هست که ما انشاءالله بتوانیم از این ویژگی ها بهره‌مند بشیم و خودمون رو بیش از پیش جزء مریدان و ارادتمندان علی علیه السلام قرار بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا علي يا علي ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائي كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي
مخاطبان رادیو معارف از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم می توانند برنامه امیر جانها را بشنوند و یا دریافت کنند. امیر جانها کاری از گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام.
علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد کردم دل ناشاد ما را شاد کردم.
همراهان ارجمند، شنوندگان گرامی، بسیار ممنون و سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودید در این برنامه امیر جانها. نکاتی رو درباره پرورش یافتن امیر مؤمنان علی علیه السلام در دامان پرمهر رسول خدا صلوات الله علیه و آله تقدیمتون کردیم. در پناه خدای علی و دعای علی و اولاد علی، خدا نگهدار.
رب فی تجلا و زهر رب فی تجلا اگر مشعل نور رخ شمس و قمر مشعل نور رخ شمس و قمر ها علی بشر و شیف بشر ها علی بشر ای بند نعلین علی در و گوهر بند نعلین علی در و گوهر علی و بشر کیف بشر علی
ها علی بشر کیف بشر علی علیه السلام اساره هستی بشره ولی چه بشری، انسان وارسته و بزرگی که این روزها در آستانه عید بزرگ قدیر قرار داریم، عیدی که امیرالمومنین علی علیه السلام رو به عنوان جانشین رسول خدا وصی او و برادر او و امام بعد از پیامبر خدا معرفی میکنه. دوستان عزیز، شنونده های محترم، مبارکتون باشه این روزهایی که سپری میکنیم، به ویژه فردای عید سعید قربان، و دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه‌ای که حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی در اون اسرار حج رو بیان میکنند با عنوان صحبای حج. 30 دقیقه است. باغ تماشا نمایش رادیویی است با عنوان لشکر خوبان آخرین برنامه بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو معارف خواهد بود.